بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع انبياء الله ورسله وملائكته اجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي امير المؤمنين. السلام على الصديقه الشهيده. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه اجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن القائم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وغائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرزك توعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه. خب، بحث و مستحضرید که چند هفته ایست جلسه هشتمه که داریم در خصوص معاد در قرآن کریم با هم بحث میکنیم. جان مطلبی که تا کنون ما با هم از نظر قرآن کریم پیگیری کردیم، قبل از ادله مستقیم عقلی در اثبات حیات بعد از مرگ و بازگشت همه موجودات به سوی خدا، نه فقط انسان، که اون رو با ادله قوی عقلی قابل اثبات و انشاءالله اثبات هم خواهیم کرد و آیاتی از قرآن کریم که به اون توجه میده با اونها خواهیم پرداخت. ولی قبل از این که وارد اون بحث دقیق مستقیم عقلی شویم، یه مقدماتی رو از آیات قرآن کریم برای آماده شدن ذهن جهت اون بحث ما از قرآن داریم استفاده میکنیم. اون چی بود؟ یک، خبر دادن قرآن نسبت به قطعیت معاد که بحثش گذشت. دوم، ممکن بودن معاد، نه محال بودن، با توجه به تفاوتی که بین محال ذاتی، محال وقوعی و محال عادی داشتیم که قبلا بحث کردیم. آیاتی از قرآن کریم با ذکر نمونه هایی به ما می آموخت که اگر افرادی اظهار میکنن که نسبت به معاد پذیرش ندارن یا احیانا منکرند و انکار میکنن، دلیل عقلی بر انکار معاد نتونستن ارائه بدن، تنها استبعاد عقلی داشتن. بین استبعاد عقلی و امتناع عقلی تفاوت بسیار فاحشی وجود داره و قرآن کریم خیلی ظریف به این نکته به ما توجه داد. آیاتش هم با هم بحث کردیم که عقل نمیتواند بگوید که معاد مستحیل است، بلکه آنانی که مشکلی در رابطه با بحث معاد داشتن گرفتار قیاس مع الفارق بودن، بر مبنای توانمندی خودشون محال عادی را محال ذاتی پنداشتن، و حال اینکه محال عادی عادتاً محال است، فی‌الواقع محال نیست. اگر قدرت و توانمندی در حدی باشد، حالا حدی که میگم در رابطه با ذات اقدس الهی که حد مطرح نیست، ولی ما گیر الفاظیم اینجوری بیان میکنیم، حتی در موجوداتی که قدرتشون هم محدود است و حد براشون مطرحه، اگر توانمندی در حدی باشد که بتواند به محال عادی تعلق بگیرد، اون محال عادی رو به مرحله واقعیت تبدیل میکنه، چون محال ذاتی که نبود، عادتاً محال بود. عادتاً محال بود یعنی برای افراد عادی محال بود، که مثال زدیم اگر بخواهیم سینه فرد رو بشکافیم، قلبش رو در بیاریم، یه قلب دیگه جاش بگذاریم، طرف نمیره، این محال عادیه، محال ذاتی نیست. یعنی عادتاً افراد نمیتونن انجام بدن، اما یه انسانی که قدرتش در حدی باشه که در این زمینه تبحر پیدا کرده باشه، میگه این امر شدنی است، من سینه رو میشکافم، قلبو در میارم، یه قلب دیگه جاش میذارم. قرآن کریم نمونه های بسیاری رو در این رابطه برای ما مطرح کرد که اجازه بدید دیگه تکرار نکنم. اون مقدار از باب عدل دلیل بر امکان شی وقوع شی است، واقعیت‌هایی که این محال عادی بودن را تو مرحله واقعیت نشون میداد قبلا با هم بحث کردیم. حالا میخوام وارد یه بحث دیگه ای بشیم، باز قرآن داره ذهن آماده میکنه، و اون چیه؟ ما یه فرمولی داریم در مباحث عقلی، میگن تشبیه برای تقریب ذهن، تشبیه برای تقریب ذهن. کلمه تشبیه که روشنه، مشابهت ها، شبیه ها، یه نمونه هایی رو پیدا کردن، تقریب با قافم نزدیک کردن. یه چیزایی که به ذهن یه مقداری دوره، مثل محال عادی، محال عادی به ذهن دوره دیگه، به این راحتی ذهن با اینا انس نداره. حالا اگر بخوان ذهن را عادت بدن که نزدیک بشو، یه مشابهت هایی رو، یه نمونه ها و شبیه هایی رو به رخ میکشن، میگن با توجه به این شبیه ذهنت نزدیک بشه به اون مطلب. وقتی نزدیک میشه کم کم آمادگی برای بحثش هم پیدا میشه، چون ممکنه گاهی یک فرد اونچنان جبهه بگیره، اونچنان مطلب از ذهنش دور باشه، شما تا میایید مطرح کنی از همون اولش بگه آقا مگه میشه، مگه فلان، میگه خیلی خوب اجازه بدید آروم آروم، انقدر تون نرو، بذار من این نمونه هایشو بهت نشون بدم تا بیایم. اینو در مباحث عقلی میگن تشبیه برای تقریب ذهن. از جمله مواردی که هم در قرآن کریم به عنوان تشبیه برای تقریب ذهن نسبت به حیات بعد از ممات استفاده شده، و هم در روایات معصومین علیهم السلام به او اشاره شده، مسئله خواب و بیداری است. من اجازه بدید اول تیمنن و تبرکن یک روایت، ما بحثمون قرآنی است توجه دارم، ولی روایات برای توضیح آیاته، ما خواهیم ذهن رو نزدیک کنیم. بازم اول من یک فرمایشی رو از امام باقر علیه السلام، بهار جلد 13 صفحه 417، امام باقر علیه السلام فرمودن کان فی ما وعظ به لقمان ابنه. خب لقمان در قرآن یه سوره داریم دیگه، لقمان پیغمبر نبود، یک حکیمه. لقمان رو به عنوان حکیم خدا ازش اسم میبره، و اینم نکته هم توجه داشته باشید، خیلی ظریفه. قرآن کریم کل دنیا رو میگه متاع قلیل، اما میگه کسی که به او حکمت داده شده فقط اوتیا خیرن کثیرا. پس اگر از نظر قرآن کسی حکیم باشه، از نظر خدا خیر کثیر. پس لقمان کسی است که خدا اینجوری امضا کرده، مهر براش زده. با این نکته دقت کنیم. اون وقت فرمایشاتی که در قرآن کریم از زبان جناب لقمان نقل شده، فرمایشاتی که ائمه هدا علیهم السلام از زبان لقمان برای ما نقل کردن، عجیب و غریبه. حالا یه نمونش اینه. امام باقر علیه السلام فرمودن کان فیما وعظ به لقمان ابنه، لقمان به فرزندش داشت موعظه میکرد، از جمله مواعظی که جناب لقمان برای پسرشون داشتن این بود که قال یا بنی پسر من ان تکفی شکن من الموت، اگر اینجوری هستی که شک داری که میمیری یا نه. البته کسی شک نداره. امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه فرمودن ما رأیت و یقینا اشبه به شک من الموت، من یقینی رو که شبیه تر به شک شده از مرگ ندارم. یعنی هیچ کس شک نداره که میمیره، همه یقین دارن، اما انقدر مشغول دنیان انگار که فعلا ما که نمیمیریم، لذا شبیه به شک شده. ما رأیت و یقینا اشبه به شک من الموت، من یقینی را که شبیه تر به شک شده از موت ندیدم. حالا اگر کسی انقدر سرگرمه انگار باورش نمیشه میخواد بمیره، خدا رحمت کنه مرحوم حاجی شجاعی رو، میفرمود یه نوه‌ای به من گفت، پدر بزرگ من 90 خورده‌ای سالشه، خیلی هم امکانات مالی عجیب و غریب داره، هیچ هم به فکر کار خیر نیست، تو رو خدا بیا یه کمی موعظش کن، شاید یه وصیتی بکنه، کار خیری هم باقی بذاره. گفت ما رفتیم شروع کردیم با ایشون، آقا وصیت مستحبه، وصیت. گفت شما انتظار دارید من به زودی بمیرم، حالا میخوام وصیت نامه بنویسم؟ حالا 90 خورده سالش هم بوده. بعضی خیال میکنن نه بابا، حالا که ما فعلا با اسرائیل یه قراردادی امضا کردیم که سراغ ما نیاد. حالا اگر اینجوری شدی ان تکفی شک من الموت فرفع عن نفسک نومه، خواب رو از نفست جدا کن. میتونی این کارو بکنی؟ یه شب نخوابید، دو شب نخوابید، چقدر میتونید نخوابید؟ حتی قدرت کنترل خیشتن در غذا نخوردن، آب ننوشیدن، ولو تا حدی که انسان میمیره، ممکنه 10 روز، 20 روز، 30 روز، 40 روز دوام بیاره، اما خواب رو میتونه؟ کم کم کار به جایی میرسه که دیگه بی اختیار به خواب میره. تو بحث خواب یه بحث دقیق فلسفی داریم، اصلا خواب چیه؟ قرآن راجب خواب چی میگه؟ حکمای ما راجب خواب چه بحثی کردن؟ و چرا در روایت از امام علیه السلام، از پیغمبر فرمودن النوم اخو الموت، النوم اخو الموت، نوم خواب برادر مرگه. مولوی هم اشاره به همین مطلب این حدیث نبوی کرده، نوم ما چون شد اخو الموت ای فلان، زین برادر اون برادر را بدان. یعنی اگر خواب یه نمونه، یه الگوی از مرگه، خب اینه که دیدی اونم تو ذهنت بیار دیگه. در ترک تعلق از بدن راحت هاست، از خواب قیاس مرگ می باید کرد. این مال خواجه عبدالله انصاریه. در ترک تعلق از بدن راحت هاست، وقتی که جان از بدن بخواد جدا بشه مثل مرگ، خب دیگه این گرفتاری های عالم ماده نیست. کسانی که همونطوری الان بیداره، الان فرض کنید که یک ناراحتی داره، یک نگرانی داره، یک آزردگی خاطر داره، میگه قرص خواب بهش بدید کمی بخوابه شاید آرام بشه، چون در حالت خواب این تعلق، تعلق نفس از این عالم جدا میشه، نفس میره تو عالم خاص خودش. میگه در ترک تعلق از بدن راحت هاست، از خواب قیاس مرگ میباید کرد. شما خواب رو میبینی یه قیاسی بکن با مرگ، ببین حالا مرگ چجوریه. باز مولوی در جای دیگه میگه هست ما را خواب و بیداری ما بر نشان مرگ و محشر دو گواه، حشر اصغر حشر اکبر را نمود، مرگ اصغر مرگ اکبر را زدود. مرگ اصغر خوابه. حالا این در آیه چجور مطرح شده، بحث قرآنی رو انشالله با هم بحث میکنیم، فعلا مقدمش. جناب لقمان داره به پسرش میگه ان تکفی شکن من الموت، شک داری میمیری؟ فرفع نفسک نو، خواب از خودت رفع کن، نخواب. ولن تستطیع ذلک، لنم آورده، هرگز همچو قدرتی نداری. هرگز توانی این که بتونی یه کاری بکنی که خواب سراغ نفست نیاد نمیتونی. و ان کنت فی شک من البعث، بعث اینجا یعنی برانگیخته شدن، یعنی بعد از مرگ دوباره زنده شدن و در قیامت در محکمه عدل الهی حاضر شدن. و ان کنت فی شک من البعث فدفع عن نفسک بالانتباه. خب این بیداری رو از نفس جدا کن، بگو میخوابم، اراده میکنم اصلا بیدار نشم. میتونی؟ هم خواب وقتی میخواد به سراغ نفست بیاد شما کاری نیستید، هم بیداری وقتی به اندازه کافی بدن خوابید دیگه میخوای بخوابی نمیتونی و اذیت هم میشی، دیگه باید برخیزی. ولن تستطیع ذلک، شما هرگز همچه استطاعتی نداری که بتونی جلو خواب و جلو بیداری رو بگیری. و وقت یه نکته عجیبی اینجا، امام باقر از زبان جناب لقمان، خب حکیم دیگه، خدا لقمان حکیم معرفی کرده، بیان میکنه اذا فکرت، اگه تفکر کنی، فکر کنی، روی همین یه منومونه تشبیه برای تقریب ذهن داریم از قرآن استفاده میکنیم، حالا اول داریم از روایت امام علیه السلام زمینه رو فراهم میکنیم تا بریم سراغ آیه. میگی اذا فکرت، اگر فکر کنی، اگر این اندیشه تو به کار بندازی، چون خوب دقت بفرمایید، انسان‌ها در نگرش به واقعیت‌ها یک جور نیستن. بعضیا وقتی به یه واقعیت میرسن خیلی سطحی از کنارش رد میشن، خیلی بده. لذا ما یک عبور داریم، یک عبرت، یک بصر داریم، یک بصیرت. فرق عبور با عبرت چیه؟ عبور رد شدن، عبره عبور کرد رد شد. عبرت چیه؟ میگه وقتی میخوای رد بشی واسا نگاه کن، روش فکر کن، یه مقداری در اون زمینه تعمق به کار ببر، نتیجه بگیر، این میشه عبرت. مثلا در اصول کافی باب تفکر از امیرالمؤمنین علیه السلام این روایت نقل شده، طرف میگه به امیرالمؤمنین عرض کردم یا علی، این که پیغمبر فرمودن تفکر و ساعت افضل من عبادت سبعین سنه یعنی چی؟ خود این یعنی چی سوال کننده ببینید، یعنی آدمی است که میخواد ماهیت‌ها را بیابد، نه فقط روایت بشنود رد شود، میخواد روی ماهیت این فرمایشات کار بکنه. یعنی چی؟ حضرت فرمودند که وقتی از کنار یک خرابه ای رد میشی بیست، بگو اینا ساکنوک، اینا بانوک، ما بالوک لا تتکلمین. ساکنینت کجا رفتن؟ بنیانگذاران چی شدن؟ چی شده شما رو؟ چرا ساکتی؟ چرا جواب نمیدید؟ خب حالا منظور اینه که بنده یه تسبیح هم بردارم، حتما شما مقصودم باشه، غیر شما مقصود نباشه، خیلی حساب شده باشه، حتما صددانم باشه، حالا کنار این خرابه وای میستم. عین ساکنوک، عین بانوک، ما بالک لا تتکلم، عین ساکنوک، عین بانوک، ما بالک لا تتکلم، هزار بار بگید. این تفکره؟ منظور اینه؟ یا ذکریست که فکر را جولان در میاره. اینه ساکنوک واسا، کجا رفتن اونایی که اینجا ساکن بودن؟ از من و شما قوی تر بودن، از من و شما پولدارتر بودن، از من و شما قدرتمندتر بودن، از من و شما زیباتر بودن، از من و شما خیلی داعیه ی ادامه زندگی تو این عالم بیشتر هم داشتن. اینه ساکنوک کو؟ اینه بانوک، اونایی که اینو بنیان گذاشتن کجان الان؟ هان ای دل عبرت بین، از دیده نظر کن، هان ایوان مدائن را آینه عبرت دان، یک رز ره دجله منزل به مدائن کن، و از دیده دوم دجله بر خاک مدائن ران. چه خبره؟ چی کجا رفتن؟ ما بالوکه چی شده؟ لا تتکلمی، چه جواب نمیدید؟ یعنی چی؟ یعنی فکرتو به کار بنداز، تو هم یکی از اینایی، تو هم میمیری، تو هم از دنیا میری، ببین حالا چجوری داری. این میشه تفکر، یعنی یک خرابه رو آدم میبینه به جای این که بگه خراب شده وای میسه میگه از این درس. این میشه عبرت. لذا فکر یعنی به هر واقعیتی میرسیم، شما بارها اینو ما با هم بحث کردیم دیگه، در حکمت، در منطق تفکر رو چی معنی میکنن؟ ترتیب امور معلوم برای کشف مجهول. ترتیب امور معلوم، تفکر ترتیب امور معلومه، واقعیت میشه یه امر معلوم. به کمک ذهن این امر معلوم رو ردیف میکنیم تا از او یه نتیجه بگیریم، یه مجهولی رو کشف کنیم. خب حالا یکی از این واقعیت ها خوابه. روی خواب میشه فکر کرد؟ لقمان حکیم داره به پسرش میگه اذا فکرت علمت. اگه روی خواب فکر کنی، آقا هر کسی صبح تا شب تو 24 ساعت هم با خواب مواجه میشه هم با بیداری دیگه، یه امر محسوس ملموس، مبتلا به شاه و گداست، مبتلا به همه افراد عالمه. هر کی میخوای باشی باش، دانشمندترین دانشمندی خواب اومد میندازدت، بی سوادترین بی سوادان باشی خواب اومد میندازدت، یعنی دیگه نمیتونی فکر کنی، باید بیفتی بخوابی. مثلا بیداری هم همینطور. خب حالا این یه واقعیته. لقمان داره به پسرش میگه چرا روی این واقعیت فکر نمیکنی؟ اذا فکرت علمت، اگر بیندیشی و مطالعه کنی یاد میگیری، عالم میشی. که چی؟ ان نفسک به ید غیرک. نفس دست خودت نیست، دست یکی دیگه است. اجازه بدید اینجا من یه تیکه از یک فیلسوف اروپایی بگم، همتون آشنایید، شنیدید از دکارت. دکارت میگه که من به همه چی شک میکنم. خیلی انسان دیگه، انسان شک، خدا رحمت کن استاد مطهری رو، میفرمود شک گذرگاه خوبی است، توقفگاه بدی است. حرف خیلی بزرگه. شک گذرگاه خوبی است، توقفگاه بدی است. خب انسان شک میکنه، بعد میاد میره دنبالش. بعضیا شک میکنن میگن خیلی هنر کردیم، همینجا میمونن. این بده. اصل شک کردن که هنر نیست. هنر اینه، توان اینه، قدرت اینه. حالا شک کردی بری دنبالش، بخوای تا به یقین تبدیلش کنی. خب حالا میگه من به همه چی شک میکنم. خیلی خوب، ولی انسانم دیگه، فکر دارم، یه کمی میاندیشم. منی که دارم به همه چی شک میکنم، در این که شک میکنم که دیگه شک نمیکنم که. پس این یکی یقینیه دیگه، یقین دارم که دارم شک. پس یه یقین پیدا کردم. عرض کردم یه بار یه جوونی دانشگاه اومد تو اتاقم، سالم بود، غرض و مرض نداشت، ذهنش به هم ریخته بود. اومد گفت فلانی هیچی رو قبول ندارم، هیچی اصلا قبول ندارم، اومدم با من حرف بزن. بشین چای میل داری؟ گفت بد نیست. گفتم بشین یه چای بخور، خستگی رفع شه. بعد آروم با هم حرف میزنیم. من زنگ زدم یه چای براش آوردن، چای رو خورد و گفتم آرام شدی؟ وقت داری؟ گفت بله. گفتم چرا به من دروغ گفتی؟ آه شما آدم متهم، من چه دروغی گفتم؟ گفتم تو گفتی من هیچی قبول ندارم، چای رو که قبول داشتی. در این که الان میل به چای داری اینه که قبول داشتی، اینه که جلوت گذاشتن چای آب نیست اینو قبول داشتی، و این که الان میخوری خستگی داره اینو. گفت نه اینا رو که قبول دارم. گفتم ها، پس نگو هیچی رو قبول ندارم، بگو بعضی چیزا رو قبول دارم. خب حالا از تو میپرسم، با چه معیاری قبول کردی که تو وجود داری و تشنه‌ای و چای وجود داره؟ از همینجا با هم شروع کردیم. از معیار حس گرفتیم و به معیار عقل و به معیار دل و به معیار وحی و رفت بالا دیگه، الحمدلله. ولی دیگه وحی بهش نازل نشد، دیگه اون مال همه نیست. خب حالا من به همه چی شک میکنم. خب باشه شک میکنم، اما وقتی روی شکم فکر کنم، این فکر برای من حاصل میشه یا نه؟ که یه یقین دارم با اون، این که من دارم شک میکنم. پس این یه یقین. میگه خب حالا روی این یقینم فکر میکنم، رو شکم فکر کردم رسیدم به یه یقین، حالا روی یقینم فکر میکنم، یه واقعیت برای من پیدا شد که من دارم شک میکنم، این یقینه. حالا روی این یقین فکر میکنم، چی فکر میکنم؟ من هستم که شک میکنم یا نیستم؟ یه اصطلاحی ما تو فلسفه اسلامی هم داریم، ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت مثبت له. یه چیز رو میخواد برای یه چیزی ثابت کنید، خب اون اولی نباشه که، این قابل اثبات برای اون نیست که. شما میگی من شک میکنم، پس باید من باشم که شک کنم، اگه من نباشم که نمیتونم شک کنم، پس من هستم. اینم یقین بعدی. پس نسبت به بودن خودم شک ندارم، ایدئالیست نیستم، رئالیست میشم. حالا من یقین دارم که من هستم. هستی من هستی مستقل یا طفیلیه؟ من وابسته به یکی دیگه‌ام. میگه آقا من یه انگشتم قطع بشه، نمیتونم جاش یه انگشت دیگه در بیارم. من دارم پیر میشم، نمیتونم جای پیریمو بگیرم. من مرگ میرسد، نمیتوانم جلو مرگو بگیرم. پس هستی دست خودم، پس هستی دست یکی دیگه است. از اینجا فهمیدم باید یه مرکزی باشه. حالا من میگم مرکز، یه مرکزی باشه. بهتر از مرکز چیه؟ مبدعی. یه مبدعی باشد که از اون مبدع هستی سرچشمه بگیره، که ما هم تو فلسفه اسلامی میگیم ای همه هستی ز تو پیدا شده، خاک ضعیف از تو توانا شده، زیر نشین علمت کائنات، ما به تو قائم چو تو قائم به ذات. حالا اینجا میایم میگیم آقا جون یه واقعیت خواب، یه واقعیت بیداری. جناب لقمان داره به پسرش میگه، حکیم دیگه، حرفای حکیم حکیمانه است، ارزش داره. و این که تو روایات ما انقدر تأکید کردن با عقلا بشینید، چون عقلا حرفاشون حکیمانه است، یه موضوع ساده خوابم برد، خوابیدم. میگه خواب فکر کن. خواب چی آقا؟ آقا انقدر ریزکاری؟ بله بله، انسانی ما ایمو، تفکر ما ایمو، که عبرت ما ایمو، تعمق ما ایمو، بصیرت. خب آقا خوابو برای من توضیح بده، چیه؟ برید تو کتاب حکما از زمان سقراط و افلاطون و ارسطو 3000 سال قبل بیاید تا زمان ناهازا، ببینید حکما راجع به خواب چی میگن. قوغاییست تو عالم حکمت، یکی از اون آیتهای عجیب الهی در این عالمه. که قرآن کریم هم در سوره روم خواب رو چی معرفی کرده؟ من آیات، از آیات الهیه. حالا انشالله میرسیم به اون که چرا میگین یه آیت الهیه. خب میخوابید بیدار میشید، لقمان داره میگه پسر من شما میتونی جلو خوابو بگیری؟ نه. میتونی جلو بیداری رو بگیری؟ نه. پس از همینجا میفهمی که چون خواب و بیداری هم یه حالتی است در رابطه با نفس و بدن که بعد توضیح میدیم، پس معلومه که اینا همه به اختیار خودت نیست، انقدر دور بر ندار آقا. و لذا اون فرمایش زیبا امام صادق علیه السلام، لا جبر ولا تفویض بل امرون بین الامرین، برای همین جبر نیست، اما خیالم نکن همه چی به اختیار خودته، دور برداری. تفویضم نیست، بل امرون بین این دوتاست. بله یه اختیاری داریم، اما نه اختیاری که بخوایم بر کائنات مسلط بشیم. ما اختیار اعمال و رفتار خودمونو داریم، اما اختیار داری جلو خوابتو بگیری، اختیار داری جلو مرگو بگیری، اختیار داری. اینا دیگه در اختیار من و شما نیست. خب حالا که میگه شما وقتی که اضافه کرته تفکر کنی راجب خواب، علمت ان نفسک به ید غیرک، میفهمی نفس دست یکی دیگه است. و انما النوم به منزلت الموت و انما الیقظت بعد النوم به منزلت البعث بعد الموت. میگه خواب حکم مثل مرگ رو داره، به منزله مرگ. بیداری هم به منزله بعث بعد از مرگ، زنده شدن بعد از مرگ. حالا من یه بیان یه کمی ساده فعلا عرض میکنم، یک آیه از قرآن کریم رو اشاره میکنم تا یه مقداری، نمیرسم این جلسه میدونم نمیشه چون خیلی بحث ریشه ایه، بعدم یه کمی حالا میرم تو بحثای ساده ترش تا بعد این بحثو بیشتر با هم دیگه بشکافیم. اول در حد یه بحث ساده خودمونی، خب دقت بفرمایید. ما یک زمان مرگ را فنا، نابودی، نیستی، هیچ شدن میدونیم. این غلط. ما اصلا مرگ را فنا نمیدونیم. گر مرگ رسد چرا هراس؟ که این راه به توست، میشناسم. مرگ اگر مرده است گو نزد من آی، تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ. من از او عمری ستانم جاودان، اوز من دلقی ستاند رنگ رنگ. مرگ چیه؟ تغییر حالت موجودیت یک موجود از یه حالت به یه حالت دیگر. همینطوری که خواب تغییر حالت موجودیت ما هست یا نه؟ الان ببینید ما بیداریم، حرف میزنیم، میفهمیم، عکس العمل نشون میدیم، میشنویم، انتقاد میکنیم، ایراد میگیریم، سوال میکنیم، جواب میدیم. اینا همه مال چی؟ حالت بیداری، حالت خواب. هیچ یک از اینا نیست دیگه، گوشه نمیشنوه، خوابش برد. به همین دلیل میگن اول چیزی که تو خواب مطرح میشه قدرت شنوایی. به همین دلیل هم در فقه ما یکی از دلایلی که میگن خوابی که مبطل وضوعه اگه صدا کردی جواب نداد معلوم خواب رفته. بغل دست شماست، حس میکنی خوابش برد. حالا خورپوپش هم بلنده، میگیم وضوع باطل شد. میگه من که نخوابیدم. میگم آها خورپوپ و تتا حسینی هم رفته بود. حالا صداش کن، اگه جواب نداد معلومه که خوابه، این وضوع باطله، باید بره وضوع بگیره. خب این گوش که دیگه نمیشنوه چی شد آقا؟ خب فکر کنیم دیگه چیه؟ من در حالت عادی که میشنوم کر شدم، پرده گوشم پاره شد، چطور بیدار میشم دوباره میشنوم؟ این چی بود که در حالت بیداری هست در حالت خواب نیست؟ هست نیست دیگه، چون خوب دقت کنید میگیم هست نیست. از کردم بحث عمیقیه، بحث خواب باید روش کار کنیم. حالا صحبت هست و نیسته. حالا چرا میگم هست و نیست؟ دقت بفرمایید. هستی وجود، هستی وجود به اقتضای رتبه ای که دارد آثاری داره. اصلا آثار خوب نایت بکنی چی عرض میکنم، نگرانم که بحث فهمیده نشه. آثار مال وجود یا مال عدمه؟ عدم که لا میزه فلان. خب عدم هیچی، نیستی. آقا من یه هیچی دارم خیلی عالیه، همه تو میگه دیوونه شده، فلانی دیشب خوابش نبرده، خسته شده، مثل این که داره قاطی باتی کرده. یه هیچی دارم، آثاری داره. خب هیچی هیچیه دیگه، یک چیزی دارم، چیزی. لذا شیء چیز معادل با وجوده. الشیئیه یعنی الوجود. حالا این وجود، این هستی به اقتضای درجه ای از موجودیت که داره آثار داره. شما الان این چراغ یک درجه از موجودیت یه اثر داره، این آب یه درجه از موجودیت یه اثر داره، گیاه یه درجه از موجودیت یه اثر داره، حیوان یه درجه از موجودیت یه اثر داره، من و شما هم یک درجه از موجودیت هستیم و اثر داریم. شیء جمادی، اینو خوب دقت کنید تا بعد بشکافم. شیء جمادی، جماد یعنی نه جامد فیزیکا، جامد فیزیک شیمی رو نمیگم، جمادی در فلسفه یعنی موجود بی جان. از جمادی مردم و نامی شدم و از نما مردم ز حیوان سر زدم، به این بحث فلسفی داره اشاره میکنه. جمادی یعنی موجود بی جان. الان این انگشتر من شیء جمادیه، این دفترچه شیء جمادیه، این لیوان شیء جمادیه، این آب شیء جمادیه چون بی جانه. خب شیء جمادی آثار موجود زنده رو میتونه داشته باشه؟ نه دیگه، چون جان نداره. وقتی جان پیدا کرد یه درجه از جانداری میشه نبات، یا آثار گیاهی داره. یه درجه از جانداری پیدا میکنه میشه حیوان، آثار حیوانی داره. یه درجه از موجودیت پیدا میکنه جانداری انسانی، آثار انسانی پیدا میکنه. خب الان من و شما که بیداریم، آثار انسانی بیدار را که یک نمونهش فکره، الان با هم بحث میکنید، شما انتقاد میکنید، نمیپذیرید، اشکال میکنید، جواب میگیرید، بحث میکنید. این یه اثر دیگه. تو خواب اینا هست؟ تو خواب مثل با یه تفاوتی، تشبیه برای تقریب ذهن، حالا اینجا داره نزدیک میشه، تشبیه شبیه همونطوری که وقتی جان از بدن خارج شد این بدن میشه چی؟ میشه جسد. جسد چیه؟ جمادی هست یا نیست؟ جمادیه دیگه، مثل بقیه جمادی ها. لذا تمام آثاری که از یک بدنی که جان از او خارج شده، نفس از او خارج شده، چه آثاری داره؟ آثار جمادات رو. مثلا شما الان یه شیء جمادی رو اونجا بگذار، بدن یک انسانی که جان نداره اونجا بذار، چه فرقی باش میکنه؟ هیچی. و لذا وقتی کسی فوت کرد شما میگید جنازش اونجا بود، خودش که اونجا نیست. بارها این عرض کردم، سقراط رو وقتی محکوم به اعدام کردن، شاگردا اومدن با او ودا کنن، گریه میکردن، بعد گفتن استاد شما رو کشتن، کجا دفن کنیم؟ گفت منو که پیدا نمیکنید، بدنمو هر جا خواستید. من من که بدن من نیست. حالا اشاره میکنم با آیه قرآن که گفتم خیلی بحث داره. خب شما بدن، همونطوری که الان بنده دارم با شما حرف میزنم، یک آن نفس از بدن خارج شد، قبض روح شد. این بدن دیگه نه فکر میکنه نه حرف میزنه. مولوی تشبیه تو مثنوی کرده، میگه ساربانی
شتراشو داشت تو بیابون میبرد، بارم رو شترا بود، یه شتر جابجا افتاد مرد. این اومد گفت چشمش که سر جاشه، گوشش که سر جاشه، دست و پاش که سر جاشه، این چی شد دیگه راه نمیره؟ که حالا اینو تشبیه میکنم راجب خود ما انسان‌ها. خب ما اینو بیاریم تشبیه برای تقریب ذهن تو خواب، این فردی که الان تو حسینیه نشسته اشکال میکنه، بحث میکنه، سوال میکنه، بگو مگو داره، یه لحظه که خواب بر او غلبه کرد، خواب رفت، هیچ یک از این آثار را دیگه نداره، دریافت نداره، اون معرفت اونجوری براش دیگه الان مطرح نیست، عکس العمل هم نمیتونه نشون بده. چه فرقی کرده؟ اول تو خواب و بیداری، بعد تو خواب و مرگ فرقش چیه؟ این به عنوان یک واقعیت، همون طوری که جناب لقمان به پسرش طبق این روایت، یه بار دیگه براتون میخونم، عجیب روایت، بهار جلد 13 صفحه 417، امام باقر علیه السلام فرمودن کان فی ما وعظ بهی لقمان ابنه. حالا عرض کردم لقمانی که خدا او را حکیم معرفی کرده تو قرآن و خدا حکمت رو هم میگه به کسی داده شده باشه اوتی خیرن کسی راست، میگه یا بنی انتک فی شک من الموت فرفع عن نفسک عن نومه ولن تستطیع ذلك و ان كنت فی شک من البعث ودفع عن نفسك الانتباه ولن تستطيع ذلك فانك اذا فكرت علمت ان نفسك بيد غيرك وانما النوم بمنزله الموت وانما اليقظه بعد النوم بمنزله البعث بعد الموت. همون جوری که میخوابی مردن هم مثل یه خوابه، منتها یه وقت خواب ما 5 ساعته. و یه بنده خدایی گفت من که خیلی کم خوابم، خواب اصحاب کهف یک چرت من است، آب دریای نیل یک قورت من است. آدمای قانع هم داریم تو عالم بندگان خدا. خب حالا یکی خوابش 2 ساعته، یکی خوابش 5 ساعته، یکی هم خوابش 309 ساله. کیا بودن؟ اصحاب کهف دیگه، آیه است، حالا میرسیم آیه. 309 سال خوابیدن. خب حالا ما همین خواب معمولی رو بگیریم، 309 سال طلب تو آقا 5 ساعت خوابیده، 6 ساعت خوابیده. خب هرچی این 5-6 ساعت شما دوتا اینجا با هم دارید بحث میکنید، بگو مگو، بحثم خیلی طلبگی میشه. گفتن دوتا طلبه با هم بحث میکردن، آخری دعواشون در گرفت، حسابی هم دیگر رو میزدن، یکی اومد جدا کنه، گفت آقا وارد بحث ما نشو، این بحث مال ما 2 نفره، به شما ربطی نداره. حالا بحث هم اینقدر داغ بشه، طرف خوابه دیگه، گفت دنیا رو آب برده، او رو خواب برده. اما بعد از این 5-6 ساعت یه دفعه بیدار میشه، همه اون حالتهای قبلی دوباره بر این چیه. اما مرگ، حالا به جای این 5 ساعت فرض کنید دوران برزخ شده 1000 سال، همونطوری که 5 ساعت یه همچو حالتی شما دارید، ممکنه 50 ساعت بشه، ممکنه 5000 سال بشه. اینا از نظر عقلی که هیچ استبعادی نداره. حالا این چیه؟ چیهش رو از قرآن من شروع میکنم، اون وقت بحث رو عرض کردم یه مقداری نیازه به بحث و بگو مگو داره که انشالله میذاریم برای جلسه بعد، به اندازهی که بتونم امشب بحث میکنم. سوره مبارکه زمر از اون آیاتیست که به قول بعضی ها میگن مردفکنه، یعنی خیلی نیرو میبره تا فهمیده بشه، اگر بخوایم به درک دقیق، اگر نه خیلی سطحی هم میتونیم یه چیزی بگیم بریم. الله یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها. یک اشتراکی بین موت و نوم اینجا قرآن برقرار کرده. چیه؟ الله یتوفى، خدا توفی میکند. خب توفی چیه؟ رو این کلمه دقت کنید، خدایش بر علو و درجاتش بیفزاید. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه بحث زیبا، گرچه خیلی فشرده است، خیلی فشرده است تو المیزان، ولی یک بحث عمیقی رو راجع به توفی در چند جای قرآن من جمله زیل این آیه مطرح میکنه. شما وقتی الان پرس کنید، خوب عنایت بفرمایید چی عرض میکنم. این کتابچه رو بنده تحویل حضرت عالی میدم، بعد میگم که به من برگردونید تحویلم بدید. شما یه وقت یه ورق از اینو میکنید، بقیه شو به من میدید، این توفی نیست چون یه ورق کم داره. نه نه، حتی دقیق تر میگم، به اندازه پشت ناخن یه گوشه اینو میکنید، اینو به من میدید. اینو توفی نمیگه عرب، میگه وفای به عهد نکردید. مستوفا، استیفای حق، یعنی هیچی از این فروگذار نش، هیچی فروگذار نش. اگر این دفترچه رو من به شما تحویل دادم، حتی مثل همین حالت الان فرض کنید یه برگ کاغذ اینجاست، یه برگ کاغذ اینجوری اینجاست، یه برگ دیگه باز داخلشه، من به شما دادم بدون هیچ کم و کسری به من برمیگردونید، من از شما میگیرم، اینو میگن توفی. میگه الله یتوفا، خدا کامل تحویل میگیره. چیو کامل تحویل میگیره؟ که آیه داره خودش توضیح میده، الله یتوفا الانفس، نفسها را، حین موتها، اون موقعی که مرگ میرسه. پس مرگ چیه؟ طبق آیه قرآن مرگ توفی انفس، مرگ توفی انفس یعنی چی؟ یعنی نفس، که ما نفس تو فارسی میگیم جان، جان، نفس را، جان را کامل از بدن جدا میکنه، یعنی هیچی از نفس تو بدن نمیمونه. حالا نمیخوام بگم نفس جز داره، این توفی کامل، حالا اون ریزکاری ها تو همینه، نفس که جز نداره چون ماده نیست. یه وقت ماده است، مثلا فرض کنید میگه که 10 کیلو برنج به شما دادم، بعد اومدم گفتم به من برگردون، حالا تو این 10 کیلو برنج در پیش یه دونش هم باقی مون پیش شما، این توفی نیست. اگر جوری از شما گرفتم که یه دونشم پیش شما نموند، میگم توفی کردم، برنجی که به شما داده بودم توفی کردم. خب حالا میگن اینجا یعنی مثلا فرض کنید 10 کیلو، هر کیلو فرض کنید 1000 تا دونه است، این شده 10000 دونه، پس هیچ جزئی از این باقی نمونده. خب نفس که ماده نیست جز داشته باشه، اینا رو بعد بحث میکنیم. پس توفی نفس یعنی چی؟ یعنی تمام حقیقت وجود فرد، اجمالا عرض میکنم، الله یتوفا الانفس حین موتا، اون لحظه ای که قرار مرگ برسه چیه؟ جدا شدن نفس از بدن به وسیله ذات اقدس الهی، که البته اینم بحث میکنیم، در بعضی آیات قرآن میگه الله یتوفا، در بعضی میگه الرسول، ملائک، اینو تناقض نیست، دو تا تفسیر کردن، چون ممکنه این اشکال به ذهن برسه، من عرض کنم ربطی به بحث خاص مرگ و نوم نداره، ولی برای آشنا شدن بد نیست این آشنا بشیم. بعضی تفاسیر اومده تو روایات ما هم داره، میگه برخی نفس ها اونقدر محترمن که خدا به ملائک، به عزرائیل میگه شما نرید، خودم قبض روح میکنم. بعضی نفس ها رو به ملائک و رسول میگه شما برید قبض روح. بعضی ها اینجوری تفسیر کردن، بعضی ها میگن نه، اتفاقا اونجایی که میگه رسول، چون خدا در قرآن مطرح کرده که رسولان همه رسول الهی هن، مأمورین الهی هن، اونا موظفن تکلیفی که براشون معین شده انجام بدن، از اون جهت که مستقیما این ملائک میان قبض رو میکنن، مثل عزرائیل به ملک نسبت میده، اما اونی که دستور دهنده اصلی است خداست، به خدا نسبت میده. این هیچ اشکالی هم نداره، تو موارد دیگر هم در قرآن داریم، ولی حالا بحث مورد نظر ما، الله یتوفا الانفس حین موتها، پس مرگ نابودی نیست، هلاکت نیست، از بین رفتن نیست، جدایی نفس از بدنه. حالا رو اون بعد بحث میکنیم، وقتی نفس از بدن جدا شد، نفس چه سرگذشتی پیدا میکنه، بدن چه سرگذشتی. این مثالی که من میزنم درست نیست، خودم هم دارم اول میگم، ولی برای یه مقداری نزدیک شدن به ذهن میگم، تفاوتش هم میگم که چرا میگم این مثال درست نیست. الان ما این لیوان داریم و آب، حالا بنده بیام آب رو از لیوان توفی بکنم، تمام اون آب که تو این لیوان است تو لیوان بردارم، خب حتی یک قطره از این آب در این لیوان نمونه، فرض کنید همچون قدرتی هم داشته باشم، آب نابود شد، لیوان نابود شد، یا از هم جدا شدن، آب جای خودش باقی، حالا کجا رفت، چی شد، به چه صورت در اومد، اونو باید بحث کنیم. لیوان چی شد در مقام، چرا میگم این مثال درست نیست، چون اینجا ماده است و ماده، این ماده فیعیت، معیت نیست. بعد توضیح میدم یعنی چی. یعنی ظرف است که آب در این ظرف قرار گرفته، ظرف و مظروفه. اما نفس و بدن مثل آب در لیوان نیست، معیت مثل خدا با ما. هو معکم اینما کنتم، کجای وجودتون، نه شما، اینما تولو فثم وجه الله، شما کجا نگاه میکنی خدا نباشه، اما به معنی فعیته، نه معیته، این معیت قیومیه. و یک جلوه از معیت قیومیه حضرت حق معیت نفس با بدنه، که حالا انشالله عرض کردم اینا رو توضیح میدم، ولی فعلا مرگ چیست؟ جدایی نفس از بدن، این معیت قطع میشه به اذن الله. خب قطع شد، نفس چه سرگذشتی داره؟ باید بحثشو بکنیم. بدن چه سرگذشتی داره؟ باید بحثشو بکنیم، که انشالله بحثشو میکنیم حالا، ولی فعلا قرآن کریم میگه پس اولا مرگ چیه؟ توفی نفس از بدن، الله یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تموت فی منامها. اونایی که مرگشو نرسیده ولی تو خوابم همینجوری میشه، تو خوابم نفسشو توفی میکنه. فقط یه نکته ای رو ممکنه تو ذهن اشکال بیاد عرض بکنم تا تو بحثای دقیق تر انشالله بتونیم برسیم بعد بحث بکنیم، عنایت بکنیم. پس یک، از نظر قرآن خواب هم یه نوع مرگ، چون جدایی نفس از بدنه، و لذا پیغمبر اون روایت رو فرمود النومو اخو الموت، و اون تشبیهی هم که جناب لقمان برای پسرش کرده، و این اشعاری هم که براتون از این گونه شاعرایی که به این معانی توجه کرده اند گفتن عرض کردم. پس خواب هم یه نوع مرگه، ولی ممکنه کسی بگه که خب یه فرقی بین خواب و مرگ هست. در خواب ما اگه بیایم یه مقدار این بدن رو تحریک بکنیم بیدار میشه، ولی در مرگ بدن رو تحریک بکنیم بیدار جان بر نمیگرده. این فرقه، فرقش رو آیه اشاره کرده. من اول اشاره آیه رو بگم تا با یک عرض کردم اینا رو باید بحث کنیم. ما خود آیه چی میفرماد؟ الله یتوفل انفسهی نموتها ولتی لم تموت فی منامها فیمسک التی قضا علیها الموت. اونی که قضای الهی، حکم الهی، امضای الهی، قطعیتی که خدا قرار داده مرگه، یعنی قراره که فعلا نفس به این بدن بر نگرد. نفس بره کجا؟ عالم برزخ. بدن هم هر سرگذشتی میخواد پیدا کنه پیدا میکنه تا قیامتی که مجددن آده رجعه، رجعت پیدا کنه، عودت پیدا کنه. تا قبل از اون مرحله فیمسک نگهش میداره، یعنی نفس رو در اون عالمی که خدا اراده کرده نفس رو از بدن جدا کنه ببره، در اونجا نگه میداره. حالا توی روایات ما توضیحاتی داده شده کدوم نفس میتونه در عالم برزخ اجازه داره، اختیار داره گاهی بیاد به بدنش سر بزنه، گاهی بیاد به خون زندگی که توش زندگی میکرد سر بزنه، گاهی بیاد تو خواب بعضی بازماندگانشون با اونها صحبت کنه، گاهی بیاد دوربر اونجایی که دفن شده یه طوافی بکنه، یه سری بزنه. اینا همه بحث داره، منتها اینا تو روایاته، روایات اینا رو برای ما توضیح داده، یه حرفای عجیب و غریبی هم تو روایات زده شده و واقعا هم جالبه. حالا من یه نمونه ای که خودم از یک بزرگی شاهد بودم خدمتتون عرض کنم، عیب نداره، نکته اخلاقی قشنگی. از بستگان ما هم بود، یه آدم عجیبی بود، توی عالم معنویت زحماتی کشیده بود، به مقاماتی هم رسیده بود، هم قبولش داشتن که یه آدم عجیب و غریبی بود. یکی از خصوصیاتش این بود که هیچ شب جمعه ای تا صبح نمیخواد، هر شب جمعه هم یه امامزاده پیدا میکرد، میرفت تو امامزاده بیتوته میکرد تا صبح، عالم خودشو داشت. اطرافی هم دیگه تحملش میکردن، فهمیده بودن این باید تو عالم خودش باشه. یه شب جمعه رفته بود توی امامزادهی که اون امامزاده هم من رفتم، اون قبرم به ما نشون دادن، گفت از امامزاده که بیتوته هم تموم شد و اذان صبح شد و نماز صبح هم خوندم و تعقیباتم تمام شد، اومدم بیام برم یه قبری بود که صاحب این قبر یک آشنایی هم با من داشت، گفتم سر قبرش یه فاتحه بخونم. مکاشفه رخ داد، دیدم در قبر بازه، خود این آقا تو قبر نشسته، یه استکان چای جلوشه، نه چای نه آبجوش، یعنی آبجوش نیست، یه رنگی داره، چای هم نیست، معلومه یه ذره مثلا فرض کنید که چایی چیزی یکم توش ریخته باشن. گفت تا منو دید، حالا عالم مکاشفه است، اون مرده سالها، به من گفت که آی فلانی به پسرم بگو اینه برای من میفرستی. من یه دفعه دیدم مخفی شد، فهمیدم قضیه چی، یه چیزی شده. گفت اومدم رفتم در خونه پسرش، میشناختم، در زدم، پسرش اومد دم در. گفتم که شما دیشب برای باباتون چی کار کردی؟ بابات یه همچه چیزی به من گفت. گفتم چیه؟ گفت به خدا راست. گفتم چیه؟ گفت دیشب ما شاممونو خورده بودیم، بساطمونو داشتیم جمع میکردیم، یه بنده خدای اومد در خونه ما در زد. رفتیم دم در، آقا گرسنم، از راه رسیدم، غذایی دارید به من بدید؟ گفتم والا ما شاممونو خوردیم، چیزی تو خونه نیست. گفت پس یه چای به ما بدید. من اومدم دیدم که چای تموم شده، آب جوش ریختم تو قوری گردوندم، گفتم اینم به نیت بابام. فوری تو عالم سیطره نفس، تو عالم برزخ تجسم ایجاد میکنه. اینه، بله نفس آگاهی داره، چون اصلا درک مال نفسه. بدن ابزار انتقال درک نفس در این عالمه. اینا رو باید با هم بحث کنیم. عرض کردم جای بحث داره، یه مقداری مشکله، باید کار کرد تا جا بیفته. یعنی چی؟ حالا عرض میکنم انشاءالله. خب میگه پس برای اون کسی که قراره بمیره در قضای الهی، فیمسک التی قضا علیه الموت، فیمسک و نگه میداره، برش نمیگرد، توفی کرد دیگه، دیگه برش نمیگردونه. دارم هی با مثال میگم، آب از تو لیوان تمام گرفت، میگه نه برش گردون تو لیوان، دوباره برگرد. این اولی رو میگه این آب و تمام از لیوان گرفت، میگه برش نمیگردونم، نگه میدارم، این موته. خواب چیه؟ اما و یرسل الاخرى الى اجل مسمى، تا موقعی که قرار اجلش برسه، مهلتش تموم بشه، میگه نه برگرد، حالا فعلا برو، فعلا 5 ساعت جدا بودی بسه، برو بهش برس. باز دوباره بس کنید یه چند ساعتی دیگه میخواد بخوابه، باز جدا میکنه، باز دوباره، تا کی؟ زمانی که قراره اون اجل مسمى برسه. ان فی ذلک لآیات، اینا آیت هایی داره، اینا نشانه هایی است. حالا تو آیت باید بحث کنیم. لقوم، برای مردمی که چیان؟ های از این فکر. گفت مدینه گفتی یا کردی کبابم. وقتی بحث فکر میشه دیگه من لقوم یتفکرون، لذا لقمانم میگه اذا فکرت علمت، فکر کنید روی چیه این خواب. خب حالا تفاوتی که بین یمسکو و یرسلو هست، چون قراره برگردونه، حالا که میخواد برگردونه، این حالت وابستگی نفس با بدن یه مقداری باقیه، همون مقدار باقیه، پس لرزه هاش مونده. لذا کسی هم که نفس از بدن جدا میشه، بلا فاصله بدن یخ نمی کنه. یه مقداری هنوز، به خصوص میگن تا کاملا مطمئن بشید بدن سرد شده و حکم میت پیدا کرده، بعد دفع کنید، چون ممکنه بخواد نفس برگرده. لذا یه مختصر آثاری هنوز باقی میمونه که اینه در اصطلاح حکمی حکما میگن تعلق ما، بحث تعلق و تعلق ما که بعد عرض میکنم، امشب خسته کننده میشه. فقط این مقدار عرض کنم. حالا چی؟ یه آیه رو براتون فقط خوندم، سوره مبارکه زمر آیه شماره 42، الله یتوفى الانفس حين موتها و من لم يموت في منامها فيمسک التي قضى عليها الموت و يرسل الاخرى الى اجل مسمى. خب همونطوری که توی خواب نفس از بدن جدا می شود و بدن حکم یک شیء جمادی پیدا میکنه، فقط اون تعلق ما یه تفاوتی با این بدن و شیء جمادی ایجاد میکنه. در مرگ این ارتباط به گونه‌ای قطع میشه که دیگه اون تعلقم برقرار نمیشه. خب حالا پس مرگ جدایی نفس از بدنه، این از نظر قرآن. از نظر فلسفی حکمی بحث میکنیم انشاءالله همین رو. از نظر علمی، تا اونجایی که بنده پرسیدم، رشته من نیست، بنده پرسیدم از صاحب نظران علم طب و اونایی که تو این رشته ها کار میکنن راجب مرگ و زندگی و بدن انسان میگن ما راجب خواب هیچی نمیدونیم، نمیفهمیم. راست هم میگن مثلا جز رشته اونا نیست. چون ببینید آخه بحث خواب بحث علمی نیست که تو محدوده علم بگنجه. مثل این که در فیزیک اگر بحث بیگ بنگ هم اومدن مطرح کردن، خب نهایت حرفی که فیزیکدان میزنه چیه؟ میگه اون اجزای اولیه مادی عالم گسترش پیدا کرد. میگیم اجزای اولیه چگونه پیدا شد؟ میگه اونو دیگه نمیدونه. حق هم داره، نمیدونه چون مربوط به اون نیست. وقت این یه بحث فلسفی میشه. اون اجزای اولیه ممکن الوجود است، واجب الوجود است، ممتنع الوجود است. اگر ممکن الوجود است علت موجودیتش چیه؟ اگر واجب الوجوده به چه دلیل میگیم نیست؟ همون بحث های جای خود. خواب هم همینطور. خواب چیه؟ مثل روانشناسی و علم النفس. اینا باید دقیق بشیم عزیزان من. روانشناسی علم فلسفه نیست، آثار روانو داره بحث میکنه، ولی علم النفس راجع به خود نفس داره بحث میکنه. نفس اصلا وجود داره یا نداره؟ روانشناسی آثار روانی رو مطرح میکنه. خب آثار باید مال وجود باشه. وجود چیه که این آثار رو داره که باید به اون بپردازیم؟ خب من جنبندی کنم. ما یه فرمولی داریم، تشبیه برای تقریب ذهن. یه چیزایی رو تشبیه میکنن تا ذهن از اون حالت تعجبی که نسبت به بعضی مسائل پیدا میکنه در بیاد. از جمله مواردی که راجب آه چطور میشه یه مرده زنده بشه، خب غیر از این که میگه حضرت عیسی رو فرستادیم مرده رو زنده کنه، به حضرت ابراهیم گفتیم این کار رو بکن و و و نمونه هایی که براتون بحث کردیم، میگه آقا تو زندگی شخصی خودتون فکر کنید، فکر کنید و عبرت نه عبور. این واقعیت رو همینجوری از کنارش نگذارید. خواب چیه؟ بیداری چیه؟ همون گونه که میخوابید مرگ خواب طولانی، همون گونه که بیدار میشید قیامت هم یک بیداری و یک به اصطلاح برخاستن بعد از خواب طولانیه. و این آیه شریفه هم اصلا حیات را به نفس ربط داده، مرگ را جدایی نفس از بدن. نفس با بدن بود، بدن آثار حیاتی داره. نفس نبود، هیچ آثار حیاتی شما تو این بدن نمیبینید. تو خوابم چون تعلق مایی هست یه آثار در حد تعلق ما میبینید، اما واقعیتش نیست، آثار واقعیت هم نمیبینید. فقط با یه تشبیه دیگه عرض کنم و بحث امشب کافی باشه. شما الان این لامپی که اینجا هست، دو تا لامپ هر دو سالم نسوخته، یکی رو متصل میکنید به شبکه برق شهر، یکی رو متصل نمیکنید. میگید تو این یه چیزی هست که روشن میشه، تو این نیست. تو این چیه؟ ارتباط با کارخونه برق. ارتباط با کارخونه برق رو قطع میکنید، این با اون یکی هیچ فرقی پیدا نمیکنه. چی تو این لامپ بدن ماست که این حرف و فکر رو درک؟ این ارتباط با شبکه برق نفسانی، تشبیه میکنم و برق نیست، ارتباط با صاحب نفس. و لذا نفس همونی است که فرمود و نفخت فیه من روحی. حالا روح با نفس فرق داره نداره؟ یکیه؟ چیه؟ چرا اینجا فرمود توفی نفس ولی معمولا ما میگیم قبض روح؟ آیا این اشتباه یا اصطلاح دیگری است؟ اینا رو انشالله بعد با هم دیگه بحث میکنیم. خیلی عالم ظلم زیاده، همتون میدون مظلوم تو عالم خیلی زیاده. بحرینی ها چقدر مظلومن، سوریهی ها چقدر مظلومن، عراقی ها چقدر مظلومن، افغانی ها چقدر مظلومن، یمنی ها کجای عالم هست که مظلوم نباشه؟ کجای عالم دارید که مظلوم نباشه؟ لذا این همه ظلم و ستم، بیاییم واقعا یک کارش اینه، نمیگم فقط اینه، هر کسی هر مقداری که توان داره برای اینکه به فرموده امیرالمؤمنین کونوا للظالم خصما وللمظلوم عونا باید انجام وظیفه بکنه. یکی از کاراش هم اینه واقعا بریم به درگاه الهی انابه کنیم. خدایا به ما رحم کن. خدایا شما اگر مثلا 4 تا بچه کم سن سال تو کوچه گیر بیارن بی سرپرست، هر کی از راه رسید تو سرش بزنه، علل قاعده این بچه‌ها صدا نمیزنن بابا مامان، یه همسایه بزرگتری ببینن آقا تو رو خدا. خب پدر معنوی ما امام عصر صداش کنیم، بریم در خانه خدا انابه کنیم، شاید یک دل دردمندی بر مبنای اون آهی که از اعماق جان میکشه خدا رحمی به حال بشریت بکنه. لذا اجازه میخوام اول یه توسلی خیلی کوتاه خیلی کوتاه به امام عصر علیه السلام پیدا کنیم، بعدم از خدا بخواییم که به ما رحم کنه و انشاءالله ریشه ظالمین رو، گرچه بنده یقین دارم آل سعود خیلی جنایت کرده ولی با این گونه جنایات دیگه زمینه نابودی خودشونو دارن فراهم میکنن، که انشاءالله زنده باشیم و به زودی ببینیم نتیجه این خونهای به ناحق ریخته در گوشه و کنار عالم با ظالمین چه میکنیم. صلی الله علیک یا مولای یا بقیت الله، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الى الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا، یا وجیه عند الله اشفع لنا عند الله، یا فارس الحجاز ادرکنا، یا با صالح المهدی ادرکنا، یا بقیة الله ادرکنا، دنیا در آستانه جنگ مجدد، در شرق و غرب مهنت انسان مشدد، چون نیک نظر کنی دل بیدار هر کسی در انتظار مهدی آل محمد، آجرک الله یا بقیت الله، انا نشکو الیک، انا مظلومون، انا محرومون، المحتاجون الى عنایتک، یا بنی الله، یا حجت الله. وقتی که این خانوما بچه های شیعه و مقداری که من مطلع شدم از طریق رسانه ها شنیدن، سر این بنده خدا رو از بدن جدا کردن، یک حالت تعجبی برای همه دست داد. یعنی میتونه یه انسان اینقدر قسی القلب باشه حتی با دشمنش هم این گونه برخورد کنه؟ جانم به فدایت یا عبدالله، سراغا را از غفا بریدم، این مظلومیت چیه؟ ریشه داره در تاریخ. همون موقع بود که زینب بالای تل زینبیه از حرم تا قتل گم، زینب صدا میزد بزه دست نفا میزد و زینب صدا میزد و
يا ابا عبد الله يا ابا عبد الله دیگه نظر عنایتی میشی ایام دوم اللهم باسمك العظیم العظم العزل جل الاکرم مولانا صاحب الزمان یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك واكفنا يا غازي الحاجات ويا كافي المحمود انك مجيب الدعوات انك على كل شيء قدير برحمتك يا ارحم اگه دلتون به درد نیومده صداش نکنید ولی اگه دلتون برای مظلومیت حق میسوزه این اسم مقدس رو با هم صدا بزنیم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا غیاث المضطر المصدقین بک الا مصدقین بک الا مضطرون بک الا مظلومون بک الا محتاجون یا الله نجاتا منک یا سیدی الكريم نجنا وخلصنا نجنا وخلصنا نجنا وخلصنا بحمد بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب المضطر إذا دعا ويجب السوء یا مجیب دعوت المضطرین عجب لهم و یا غیاث المضطر المستغیثین غثنا الهی یا حمید به حق محمد یا علی به حق علی یا فاطر به حق فاطمه یا محسن به حق الحسن یا قدیم الاحسان به حق الحسین و تسعت المعصومین من ذریه الحسين اللهم عجل لوليك الفرج خدایا مظلومیت امام عصر و با صدور فرمان ظهورش پایان ببخش مظلومیت مظلومین عالم رو با فرج امام زمان پایان ببخش ریشه ظالمین عالم را بکن مظلومین رو بر ظالمین غالب بگردان شیعیان دنیا رو یاری بفرما این مملکت و شیعیان دنیا رو دشمن شاد مفرما جوانهای ما پاک و متدین و ثابت قدم بدار در کنف حمایتت محافظت بفرما مریض هامون منظورین مورد نظر شفای عاجل و کامل عنایت بفرما اموات و ذوی حقوق من بالاخص مرحوم آجای آجیان و آج خانم آجیان غریق دریای رحمتت قرار بده دست هایی که هم اکنون به سوی تو دراز شده ناامید بر مگردان به نبی باد